بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا همگی با هم صلواتی میفرستیم ولی راجعه به این خطبه حمام بود عرض می شود که امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنابش فرمودن که یا حمام اتق الله و احسن فان الله هم الذین اتقوا و الله یحب المحسنون تا آخرش که اما بعد فان الله خلق الخلق غنی عن طاعتهم آمنا عن معصیتهم حالا اون غنیان ان طاعتهم رو عرض کردم ترجمه شو و اینکه آمنن ان معصیتهم حضرت حق جل عظمته این خلق رو که آفرید حالا این خلق به معنای مخلوق است مخلوقات رو که آفرید حالا الا ما شاء الله که حالا این منظومه شمسی ما که این اولاد آدم باشند و هفت میلیارد جمعیت یا بیشتر یا کمتر این که به جای خود در کرات دیگر و در همین منظومه شمسی ما جابلقا و جابلسا هست در مغرب و مشرق که حضرت امام حسن مصطفی فرمودن در جابلقا در جابلسا در جابلقا 70,000 طایفه هست و در جابلسا 70,000 طایفه هست هر طایفه به یک لغتی سخن میگوین و من امام همه اونها هستم و لغات اونها را هم کاملا میدانم همشون را این حالا این سعی این تازه اون وقت بفرمایید که کهکشان ها و ثوابت و سیارات و اینها دیگه ماشاءالله چقدر مخلوق دارد خودش میداند و بس حضرت حق اینها از طاعت اینها هیچ بهره ندارد احتیاج ندارد یعنی خودشوه بکنه عرض شود که و از معصیت اونها هم ایمن است از آثار معصیت اینها هر معصیت یک اثری دارد این که حرفی درش نیست بالحس و الوجدان خود ما هم میدونیم دعای کامل رو مگر نخونده ای که میخوانی خدایا گناهانی که سبب حبس دعا میشه حبس باران میشه هم یکی یکی برات بیان میکند دیگه در دعای ابو حمزه شمالی بعضش رو اشاره دارد هر گناه یک اثری دارد برادر من هر بفرمایید که همینطوری که هر عبادتی اثری داره الله اکبر 34 مرتبه یه اثری داره الحمدلله 33 مرتبه یه اثری داره سبحان الله یه اثری دیگری داره و عبادات هم همینطوره لا اله الا الله یک اثر داره دقا الله اکبر یه اثری داره دقا تسبیحاتی که هست این دعای جوشن کبیر خب این اسامی حضرت حق هر کدامش یه اثری داره این که حرفی درش نیست که مسلمه عبادات ما هر کدامش یک اثری داره نماز حضرت رسول یک اثری داره نماز حضرت امیر یک اثر دیگری داره غیر از اون اثره نماز حضرت زهرا یک اثر دیگری که پریروز عرض کردم همینطور دیگه نماز و هر کدامش یک اثری داره ذکرها هم هر کدامش یک اثری داره خودمون هم همینطوریم آقا مثلا بعتو مثلا یا اشتریتو یا صالحتو یا وهبتو یا انکحتو یا طلقتو، هر کدام این الفاظ اثری داره دیگه. عبادات هم همینطور است عزیز من، معصیت هم همینطور، معصیت هم هر کدامش یک اثری داره. این اثرش آید خود من میشه، به خدا که بر نمیگرده. امیرالمؤمنین علیه آله فاتحه و سلام میفرماند آمنن ان معصیتهم، حضرت حق جل تزمرته مأمون است از معصیت بنده ها. گر جمله کائنات کافر گردن، بر پرده کبریاش ننشیند آه هیچی، حرفی درش نیست که ابدا، چون محتاج نیست اخه. و حضرت حق میفرماید به عزت و جلال خودم قسم، اگر کسی روز قیامت بیاید با عبادت ثقلین که روزها روزه و شبها مشغول عبادت باشد، بدون ولایت اهل بیت باشد، برو در آتش جهنمش میاندازم. آقا این آقا حسابات اطاعت اوه. عرض می شود منظور این که این معصیت ها و مخالفت هایی که من انجام میدم دودش تو چش خودم میره، لجبازی با خدا نمیتونم بکنم، ضرر به خدا نمیتونم بزنم، ضرر به خودم میزنم تو معصیت ها. همینطوری که اطاعت اثرش مال خودده، معصیت ها هم اثرش مال خودده است عزیز من، این حرفی درش نیست. اون وقت گناهانی که هست، گناهانی که هست بر دو قسم است، یه گناهانی در این کبیره، یه گناهان صغیره. گناهان کبیره عرض می شود که اختلاف است درش، چون روایات از در قرآن و در روایات اهل بیت عصمت و طهارت گناهان کبیره را محدود نکردند که چند تاست. از بعض روایات استفاده میشه 25 تاست، از بعض استفاده میشه 7 تاست، از بعض استفاده میشه عرض میشود که 70 تاست. شهیدین در عرض میشود که شهر رومن میفرمان 70 تاست گناهان کبیره. بعضیا روایتی از من امروز نگاه میکردم از ابن عباس میگه 700 تا گناهان کبیره داریم، روایت اونجا من دیدم 700 تا گناهان کبیره. خب حالا فرق گناهان بر دو قسم است، یه گناهان کبیره داریم یه گناهان صغیره. گناهان کبیره و صغیره فرقشون چیه؟ اینطوری که بعضی از بزرگان فرمودن گناهان کبیره اون یست که وعده عذاب بهش داده شده یا حد براش تعیین شده است در روایات اهل بیت عصمت طهارت یا در قرآن، اینه کبیره بهش میگه. اون گناهانی که حد براش تعیین شده است، یا این که مثلا فرض فرمود که فوش خوار و مادر دادن، این به در حد می شود که روایات حد براش تعیین شده باید حد بخوره. فلان مثلا حرام به فرانی میگه فرانی کس حرام زاده است، این باید حد بخوره. یا ثابت بکنه که این حرام زاده است یا باید حد بخوره، از گناهان کبیره است، حرفی درش نیست. منظور اون گناهانی که حد براش تعیین شده است، یا این که عرض می شود که بله عذاب براش تعیین شده است یا حد براش تعیین شده است، اینا گناهان کبیره است. اما اون گناهانی که گفتن حرام است، همینطور گفتن حرام است، این نه گناه صغیره است. فرقش را این رقم در روایات اهل بیت و بزرگان گذاشتن. لیکن بعضی از بزرگان فرمودن ما گناه صغیره نداریم آقا، هر چی گناه هست همش کبیره است، گناه صغیره اصلا نداریم. چرا؟ برای اینکه گناه یعنی چه؟ یعنی مخالفت امر خدا. مخالفت خدا کوچک و بزرگ نداره که، مخالفت کردن خدا کوچک و بزرگ نداره، مخالفت بزرگ بزرگه. حالا میخواد هر میشود که به نظر شما کوچیک باشد یا بزرگ باشد. حضرت فرمودن این کار را نکن. حالا کار را نکن، نگاه به نامحرم نکن، خیلی خوب، زنا نکن، قتل عرض میشود که نفس نکن، همش میگه نکن. تو آمدی گفتی قطره نفس از گناهان کبیره است، نگاه کردن به زن نامحرم صغیره است. نه از کجا فاصله گذاشتی تو خودش؟ هر دوش که نکن بود. پس این آقا که این فرمایش رو فرموده است، فرمایش بدی نیست، یعنی خوبم هست ولا به ضرر ماست، اما فرمایش خوبیه. گناهان که مخالفت حق بزرگ است ولا اون مخالفتش کوچک باشه، اونو باید حساب کرد. مخالفت کیا کردی؟ اون مهمه، اون با عظمته. نه اینکه چه عمل انجام دادی. چه عمل انجام دادی؟ بله یه نگاه به زن نامحرم کردم، هیچ. اما مخالفت چه کسی رو کردی؟ مخالفت حق کردم، اون بزرگه. پس همه ی گناه ها کمیره است طبق فرمایش بعضی از بزرگان. و اگر این مطلب باشد کلام ها پس معرکه است. روز چقدر گناهی کبیره انجام میدیم ما، الله و اکبر. آقا حالا یه فکری باید کرد بر این گناهان کبیره. شما که الحمدلله وضعتون خوب است، این ناصری را میگم آقا وضعش خرابه، خودم هم دارم میگم خدا میدانه. لیکن منم یه فکری کردم، همتم بی خودم عرض میشود که صاف ننشستم، گفتم خدایا خودت عرض میشود که وعده دادی که اتائب و منظم که من لازم بدم. من تا به حال خیلی گناه کردم، مخصوصا با این فرمایش که اصلا ما گناه کبیره نداریم، هرچی هست گناه صغیره نداریم، هرچی هست گناه کبیره است. با این حرف ما غرق گناهیم و حرفی هم درش نیست، کوچک و بزرگم نداریم برادر من. حالا خودم هم میگم، گفتم خدایا ما غرق گناهیم، حرفی هم درش نیست، لیکن خودت فرمودی ها، خودت فرمودی که التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که توبه بکند از گناهش من میامرزمش، همش میبخشم. اینو خودت گفتی، خودت گفتی در موقع افطار، ماه مبارک، ماه مبارک در موقع افطار میلیون میلیون میبخشم. خب منم یکی از اون بنده هادم پروردگار. بنده که نیستم آقا، یکی از مخلوقات تو هم آقا. الانم حالا توبه کردم و عرض میشود که خب پس حسابمون پاک شد آقا. خدا بعد میگه که بله فرقی هم هست ها. میگم چه فرقی دارد؟ خدا میگه اونایی که معصیت نکردن یه حسناتی دارن، گناهان که ندارن که ندارن، اما یه ثوابهایی هم کردن، تو اون ثوابا رو نداری ها. گناهان دو من بخشیدم، پرونده رو بایگانی کردم، اما گناهان دو بخشیدم ثواب دیگه در قبالش نیست ها. اینجا من موندم که به خدا چی بگم. بعد گفتم خدا یه مطلب یادم آمد، گفت خب بگو چی گفتی مطلب. گفتم خودت تو قرآن گفتی یا من یبدل السیئات حسنات، ای خدایی که گناه ها را ثوابش میکنی، خب بیا و این گناهان ما را هم ثوابش میکنی. بعد دیدم نه، بعد نشد آقا. گفت خیلی خوب، همین کار را میکنم باید اون آقا، گناهان دم ثواب میکنم. تا بیا در خونه من، تا بیا بگو من اشتباه کردم، نفهمیدم، از این تاریخ به بعد دیگه این کارا رو انجام نمیدم، همینا بیا بگو، باقیش با خودم، تا کار با اون جاش نداشته باشی. هم آبرو ده حفظ میکنم در دنیا هم در آخرت، هم این که هر چی میخوای بد میدم آقا. خدای به این مهربانی، به این خوبی آقا، سزاوار است که انسان باش رفیق بشه، والا به خدا قسم. حیف این خدای به این مهربان است که ما باش فاصله بگیریم. الحاصل منظور گناه ها زیاد است آقا، و اینم با یه توبه و یه انابه و یه نفهمیدم و یه غلط کردم تمامش صفحش ورچیده میشه آقا. پس اینم راهشه، مقصم وقت افطار، موقعی که سفره پهنس وارد میشه، مکرر عرض کردم، موقعی که می نشینی نگاه به غذاها بکن، نعمت های گوناگون خدا، این نعمت ها مال اونه، برای تو مهیا کردن که امرو روزه بودی، اطاعت امرش کردی، خودشم وعده داده است که دعای وقت افطار مستجاب است. خب شروع کن دعا کردن، اول به امام زمان دعا بکن، برای فرجش دعا بکن، برای رفع گرفتاری مسلمان ها دعا بکن، بعدم هر چی میخوای برای خودت دعا بکن. خودش وعده کرده است که دعاش مستجابه آقا،
خودش قول داده. خیلی خوب، حضرت حق خلاف وعده نمی کنه. اون چه که وعده داده 100% به من سفارش می کند، به من و شما، که مخالفت وعده نکنید. اگر با کسی وعده کردید عمل کنید به وعده. این به من گفته است، به شما هم گفته. خودش میاد مخالفت بکنه، 100% مخالفت نمی کنه. گفته است دعایی که شخص روزدار موقع افطار دعاش مستجابه. خب شما دعا بکن، 4 دعا بکنه، بعد شروع کن افطار کردن. عزیز من انشاءالله موفق و معید باشید. منظور معصیت ها الا ماشاءالله است، که معصیت خدا کسی ضرر به خدا نمیتونه بزنه. معصیت های کبیره یکی شرک به خدا است. شرک به ذات خداست که مشرک میشه، برای خدا شریک قرار میده. بت میپرسته، نمیدونم ماه میپرسته، خورشید میپرسته، گاو میپرسته، اینا که هست دیگه در دنیا موجوده. این شرک ذاتی میگه. یک عرم شرکی هم از شرک صفاتیه، که این صفات را میگن که فرضم خدا عالم است، مثلا دیگرانم مثلا فلان، نمیدونم. شرک صفاتی هم یک قسمی از شرک است، این هم نباید باشد، یه مشرک نباید باشد. شرک افعالی هم هست، تمام کارها را مستند به خدا بدانه، کسی دیگه کاری نی. هر کسی دیگه هم که کاری هست زیر نظر اونه. آقا این برقی که اینجا میبینید میسوزد مال کارخونه است، لکن یقینا ترانس هم نقشی داره در این زمینه، یقینا کنترم نقشی داره تو این زمینه. همینطوری که نمیشه که ما نمیتونیم این نور را از بفرمایید که کارخانه بلا واسطه استفاده کنیم، امکان نداره. باید واسطه ای باشد. اهل بیت عصمت و طهارت ارمشاد ترانس های عالم وجود هستن. آقا اینه، از حق میگیرن میپردازن، اما کام ارمی شود که معدنش و مخزنش اونجاست. حضرت اهدیت آقا مخزن اسر و ما ارمی شود فرمان آیه شریف است که و ما منشین الا اندنا خزائنه، ترچر بخی خزینش نزد حضرت حقه. لیکن اگر خواستی بگیری با ولایت باید بگیری، با واسطه باید بگیری. نور هر چی میخوای این کارخونه نور میده برادا، اما با واسطه یه ترانس باید این نور رو بگیری و ازش استفاده کنی. بدون ترانس نمیتوانی آقا. اینم یک مطلب. آقا منظور اینا شرکته آره شرک. بله بله، فرماید که یکی از گناهان کبیر شرک، وقت شرک ذاتی باشد، شرک صفاتی باشد، شرک افعالی باشد، یا شرک عبادی باشد. شرک عبادی هم همینطوره، من عبادت میکنم، شما بگی که ازم نماز خوب خوند، ها چقدر نماز میخونه، ده چه بل از زالنش قشنگ کشید، آقا این خوب آدمیه، آقا چقدر رکوع سجودش طول میده، آقا برای این جهت من نماز میخونم. منبر میرم بگید از چه آدم خوبیه، چه حرفای خوب خوب میزنه. یه شای ارزش ندارد این منبر، من خدا شاهد است، یک شای ارزش ندارد. اونی که اثر داره نه لله باشن، لله صحبت بکن بسیار عالیست، لله نماز بخون بسیار عالیست. که ریای در عمل مبتل عمل 100%. منی که برای غیر خدا عبادت بکنم، خطاب میشود روز قیامت به من، یا کافر یا قادر، این مشرک برو مزد از همون که برش عمل کردی بگیر. آقا چکارش کنیم دیگه؟ قرص حالا یکی از گناهان کبیر هم ریای در عمله، یکی از شرکه. مثلا شرک هم مراتبی دارد که گذشت و همینطور مردم شود که من یاد داشت کردم یه چند تاش را، اما حالا نمیرسیم که همیشه بگیم. که یکیش مثلا فرض فرماد که ترک واجبات، ترک واجبات یکی از گناهان کبیر است. یعنی اونی چه که حضرت حق بر تو واجب کرده است کنارش میگذاری، اعتنابش نمی کنی، چون به رباخاری آقا از گناهان کبیر است. در روایت دارد یک درهم ربا خوردن نزد خدا گناهش کم. بله بله، بفرمایید. روایت اینه، مضمونش عرض میکنم روایت را، که بفرمایید که کسی با مادر خودش 70 مرتبه تو خانه خدا زنا بکند، گناهش کمتر از یک درهم ربا خوردنه. ربا آقا، نمیدونید چه معرکی از ربا. روایات شما اگر خواسته باشید در این مطالب آثار گناه را ببینید، چه گناهی چه اثری دارد، راهش اینه. عرض می شود که کتاب های اخلاقی رو بردارید، حالا روایات کتاب اصول اخلاقی رو، اونا که مشکل است، عربی است، مشکل است فهمیدنش، اما شما بفرمایید کتاب معراج السعاده رو بردارید نگاه بکنید، آقا کتاب عرض می شود بفرمایید اخلاق طبرسی رو بردارید نگاه بکنید، بهتر همه اینها که جمع آوری شده است گناهان کبیره مرحوم علامه دستغیب رو بردارید نگاه کنید، خیلی عالی نوشته، گناهان کبیره و غیر کبیره رو همه رو جمع آوری کرده، خدا رحمتش بکنه، کتابای خوبی نوشته. با شهید ها ما با ایشون بنده خدمت ایشون زیاد میرسیدم، نجف اونجا با هم آشنا شدیم، ایرانم که بود آمده بودم تشریف می آوردن اصفهان خدمت، وقتی یه دفعه آمدن منزل ما خدا رحمتشون کند، یه کتابی دادن من، گفتن آقا، گفتم خودت تألیف کردی؟ گفت بله، دیدم بله نوشت قلب سلیم، قلب سلیم را. گفتم خب چطور شما این قلب سلیم رو نوشتید؟ گفت والا ما یه کتاب نوشتیم به نام گناهان کبیره، هر کجا می رفتیم گفتن این صاحب گناهان کبیره است، صاحب گناهان کبیره اومد، دیدیم آقا این چه نشد بابا، می دیدیم یه کتابی هم نوشتیم قلب سلیم، آقا حالا هر کجا می ریم میگم صاحب قلب سلیم اومد، آقا خوب کتاب. ایشون خیلی خوب بود ها، خدا رحمتش بکنه، حالا این مزاح میکردن حرفا میزد ها، هر دو کتابای متعددی دارد، در سور قرآن نوشته است، معاد نوشته است، کتاباش خیلی باعالیه، حیف این کتاباست که انسان ازش اینا را مثلا بذارید بره روزنامه مطالعه کن، چه اثر در روزنامه قد مطالعه کردی؟ این همه مطالعه کردی کجا رو گرفتی از من؟ من نمیگم از اخبار دنیا بیخبر باش، اینا نمیخوام بگم، اما شبانه روز این نیم ساعت بنشین اخبار جهانی رو میگن گوش بده، بس دست دیگه، بچسب به کار زندگی خوده، میلیاردها سال هم روزنامه مطالعه کنی به قدر سر سوزن ترقی نداری، اما بیای روایات اهل بیت مطالعه کن، تفسیر قرآن مطالعه بکن که ترقی روحی بهت بده، روحت رو زنده بکنه، اونا روحت رو تاریک میکنه، چون همش که راست نیست اینه که نوشتم، که خیلیش هم ترجمه باز نوشتم، چه میدونم من، اما منظور این که یه مقداری وقت ده اینجا ها مصرف کن برادر من که به دردت بخوره، الحاصل آقا حالا مرد می شود که دیه پا من گذاشیم رو خورده نونا گذاشیم، حالا دیه بشه دیه، حالا دیه استغفار میکنیم آقا، طور اینیم منظورم من یکی این مطلب اینه، عرض می شود که اینا مثلا بفرمایید کتاب بسیار عالیست اونجا رو مطالعه فرمایید، یکی از بفرمایید که گناهان کبیره که خیلی مهمه است حقوق والدینه، حقوق والدین خیلی مهمه برادران، یه چیزی میخوام بهتون بگم و زود دعا میکنم ها، یکی حقوق والدین است که قطع صله رحمه، حقوق والدین عاق والدین شدن از گناهان کبیر است برادر من، حسد درسه سر، ولی قطع رحم هم از گناهان کبیر است، اینم حرفی درش نیست، هم تو قرآن اسمش برده شده است، هم عقوبت های زیادی داره، عرض میشود که این گناهان کبیر است، اغلب گرفتاری ما مسلمان ها در اثر این دو چیزه، یا حقوق والدینه یا قطع صله رحمه، اغلب گرفتاری ما به جان ما امام زمان همینه، یه مقداری اینم حواسمون باشه، توجه داشته باشین، به واسطه آق پدر و مادرش شده آقا، میگه من فرض فرمود رفتم علی ابن مسرزا اونجا نماز در 14 معصوم رو خوندم، نمازهای عرض می شود که 14 معصوم را در حرم علی ابن مسرزا خوندم، یه حاجتی داشتم بهم نمیدن، یه کسی بهش گفت، گفت بابا ببین کجا خراب زخه، تو از این طرف عرض می شود که با پدرت مادرت فلان مثلا که اذیت و آزار کرده مرتب دارن نفرینت میکنن، تو هم اینجا داری نماز 14 معصوم میخونی، خب اثر نداره دیگه، اونو درستش بکن، اونجا رو صاف بکن، قطع رحم کرده ای، آثار دارد قطع رحم، حالا تا آمده ای در اثر قطع رحم این گرفتاری برات پیش آمده، حالا متوسل به امام زمان میشی، 40 تا نماز امام زمان رو خوندم و اثر نکرده، خب ببین کجا کارت خراب بوده، این خرابی مال اونجاست آقا، این گرفتاری مال اون خرابیه، منظور این که اغلب گرفتاری های ما رو این زمینه کار میکنند، یکی قرن شود که آق پدر و مادر شدن، یکی هم قطع صله رحمه، و اینها را اگر خواسته باشید کاملا بررسی کنید، هم گناهان کبیره مرحوم علامه دستغیب را بگیرید، بسیار طبق آیات و آیات و روایات صحیح براتون بیان کرده است، همش هم آدرس میده، هر آیه را آدرس میده، روایات را آدرس میده، کاملا به فارسی خیلی سلیس و روانم براتون بیان کرده. بعضی فارسی ها خیلی مشکله، نه این فارسیش خیلی روان و آسانم، این مطالعه بفرماد انشاءالله نتیجه خواهد گیره. یکی دیگر از گناهان کبیره دروغ است آقا، اینم عرض میکنم و الان دعادو میکنم آقا دیگر، دروغ هم همینطور آقا، اینم یکی از گناهان کبیره است. چقدر آیه در قرآن عرض میشود مذمت دروغ رو کرده. خب این آثار این دروغ مال خودم به خودم برمیگرده، به خدا چیزی بر نمیگرده، من به خدا ضرر نمیتونم بزنم، حالا هر چی میخوام من دروغ بگم، از گناهان کبیره است، حرفی هم درش نیست. حضرت فرمودن که آمنن ان معصیتهم، امیرالمومنین فرمودن حضرت حق شود که محفوظ است از معاصی بنده هاش، هر مقداری معصیت بکنه به قدر سر سوزنی به او لطمه نخواهد خورد. و این یکی از گناهان کبیره همین دروغ گفتنه. اون وقت آیات قرآنی که هست آثار زیادی دارد، ارمشان در سوره زمر انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، اشخاصی که دروغ میگن ها، اینها عرض شود که اشخاصی که دروغ میگن اینها در حقیقت ایمان به خدا و قیامت ندارند. سوره زمر آیه قرآن است، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، عرض شود که یا آیه شریفه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، آدم دروغگو این خدا هدایتش هم نمیکنه، منی که دروغ میگم خداوند مرا هدایت نمیکنه، ان الله لا یهدی من ها و کاذبون کفار، که من دروغ میگم این از هدایت الهی دوره، من خود به خودم وا میگذره، هر کاری میخوای بکنی برو بکن، آدم دروغ گو را وا برو با هر کاری میخوای بکنی بکن، همینطور میشه. به این معناست روایت از نبی اکرم است، ان المؤمن ناد کده بغیر عذر، انسان اگر دروغ بگید بدون عذر شرعی دروغ بگید، روایت از پیغمبر اکرم فرمود. خب بله بله، نبی اکرم فرمودند کسی که دروغ بگوید بدون عذر شرعی 70,000 ملک او را لعنت می کنند، لعنه 70,000 ملک، 70,000 ملک این شخص را، آدم دروغگوی را لعنت می کنند آقا، و از قلبش یک بوی خارج میشه طرف آسمان که تمام ملائکه آسمان این را لعنش می کنند. اینا این یکی از آثار دروغگوه. حالا حضرت حق فرما دروغ نگو، میخواد این آثار به من نرسه، این نتایج رو بر من نداشته باشه، برای این جهته. یا این که فرض فرما دروغ در قیامت، که از شخص دروغگو در قیامت بوی دهنش گندیده است که تمام اهل محشر این را لعنت میکنن، این هم یکی از آثار دروغ گفتنه. نبی اکرم گفتن که حضرت بله نبی حضرت رسول فرمودن دروغگو را خدا، یکی از بله نتیجه دروغگو این است که انسان مبتلا میشه به فراموشی، فراموشی از آثار دروغگوییه. پیغمبر فرمود اشخاص دروغگو را خدا مسلط بکند بر اینا فراموشی را، این از اثر دروغگوییه. میخوای فراموشی نداشته باش، حواست جمع کن، دروغ کمتر بگو، نگو آقا. مثلا در روایتی دارد که از کسانی که دروغ میگن از نماز شب محروم میشن، روایت معتبر است، میفرماید کسی که دروغ میگه روز دروغ میگه 4 تا 5 تا 10 تا دروغ میگه، این موفق به نماز شب نمیشه. آقا اگر میخوای موفق به نماز شب بشی دروغ کمتر بگو. خب این ضرری است که عاید خودت میشه، حالا هر چی میخوای دروغ بگو، به خدا چه ضرری میتوانی بزنی شما. وقت در روایت دیگری دارد، همین روایت آخری سیگه، که نبی اکرم فرمودن موقعی که من به معراج رفتم، در معراج که رفتم وارد بهشت شدم و وارد جهنم، دیدم در جهنم یک کسی رو خوابوندندش و یک شخص ایستاده است و یک عصای آهنی دستش هست، سرش هم تیز است، این خوابیده است روی زمین بارونه، این عصا را دارد بدنش صورتش را تیکه تیکه میکنه و جدا میکنه. این عرض می شود که اینم فریاد می زند و جدا می کنه. بعد صورتشو برمیداره، این روشو میذاره، این دو مرتبه با این عصای آهنی همینطور این گوشتها رو تیکه تیکه و استخونها رو جدا میکنه. بعد دو مرتبه این طرف میذاره، این طرفش خوب شده، دو مرتبه این طرف، همین کارشه. حضرت میفرمان سوال کردم برادر جبریل این مال چیه، چه گناهی داره؟ فرمودن این دروغ میگه دوا، این عذاب دروغگواست، اینجا خدا میخواد این عذاب را نکشی. گفته دروغ گفتن حرومه بابا، خب نکن این کارا، به خدا ضرر نمیزنم من دروغ بگم، اما این آثار برای خود من هست، خدا میخواد که من محفوظ بمانم. و بالاتر از دروغ، وقت دروغ مراتبی داره، عرض کردم خیلی چه 10-20 ورق باشه راجع به دروغ و روایات و آیات و آثارش ها. لیکن حضرت فرمودن النجات و فسق همیشه راست بود، کما ان الهلاکه فلکز، هلاکت و بدبختی در دروغ گفتنه، همیشه راست بگو، همه جا راست بگو، عرض می شود که ضرر نمی کنی، به خدا قسم خدا کمکت می کنه. اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته تو دادگاه هم که گرفتار شدی، اونجا هم راست بگو. از راست گفتن عرض می شود نتایجی گرفته شده است که در دروغ گفتن نیست، خدا شاهد، خدا خودش کمک میکند شخص. ان الله هم از صادقین، همینطور که ان الله هم از صابرین است، ان الله هم از صادقین، خدا با راستگویان است. یا کونو ما از صادقین، آیه شریفه است، کونو ما از صادقین، با راستگویا باشی. آقا کی راست میگه؟ اهل بیت عصمت و طهارت، نه همه راست میگن، اولیای الهی اینا راست میگن، تو هم که راست میگی ملحق به اونا میشی دیگه، اوصاف اونا در تو جلوه میکنن. منظور یکی این که میخوام این عرض کنم، اینه بر خودم میگم ها، خب در نماز میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا من تو رو عبادت میکنم و بس، طلب یاریم از تو میجویم و بس، این راست میگم من؟ همینطوره؟ حالا در خودم مطالعه کنم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رو عبادت می کنم و بس، ریا نمی کنم، بهر چیزی تو رو عبادت نمی کنم، عبادت نمی کنم بدنم سالم باشد، عبادت نمی کنم پول جیبم بیاد، عبادت نمی کنم، همین طور آقا بگو تو آقا. فقط امیرالمومنین فرمود وجدته اهلا للعباده، من خدا را دیدم اهلیت دارد که پرستشش رو بکنم، نه عبادت میکنم برای این بچم بهشتش، ترس از جهنمش ابدا. امیرالمومنین فرماد ها، میخوای جهنمم ببر، میخوای بهشتم ببر، من چیکار به این کارا دارم؟ من تو رو عبادت میکنم که وجد تو که اهلا للعباده. اینطوری نماز ما باشه، اگر حاجتم داری نماز برای خدا بخون، حاجتت رو جدا از خدا بخواه، نه این نگو که این نماز رو میخونم که این حاجتم رو بهم بده، این کارا نکن، تو معامله گر میشی. نه بابا بگو خو نماز رو برای خدا میخوانم، لله بر میشود که و حاجتم از خدا طلب میکنم، این بسیار حالیه. منظور این جمله هم این مقدار فکر بکنیم در نماز، و امیدواریم که خداوند قلوب همه ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا و ولایت منور بگرداند. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، شر اشرار رو به خودشون برگردان. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، همه ماها را مورد عنایات خاصه خودت موقع افطار قرار بده و پرونده های گذشته ما را بایگانی بگردان. و صلی الله علی محمد.